پرمخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
المپیک 2020
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند رادیو ورزش، سلام به شما، روزتون بخیر. برنامه المپیک 2020 از این شبکه تقدیم شما میشه. و ما به سراغ پرسش پیامکی برنامه امروز خواهیم رفت. امروز از شما میپرسیم جهان پهلوان تختی در کدام دوره از ادوار المپیک مدال نگرفت؟ گزینه 1، المپیک 1956 ملبورن، گزینه 2، المپیک 1964 میلادی در توکیو، و گزینه 3، المپیک 1960 میلادی در روم. دوستان، برای پاسخ به پرسش پیامکی 3306 در زمان پخش برنامه در اختیار شماست. جهان پهلوان تختی در کدام دوره از ادوار المپیک مدال نگرفت؟ از المپیک ها گفتیم که کشورهای میزبان برای عملکرد بهتر ورزش ملی خود را به المپیک ها اضافه کردند، اما 88 سال قبل آمریکا معکوس عمل کرد و به علت نداشتن قدرت در فوتبال این ورزش مهم را از فهرست بازی های المپیک در سال 1932 میلادی حذف کرد.
داستان المپیک.
داریوش کابوسی و داستان المپیک.
هشتاد و هشت سال قبل، المپیک 1932 لس آنجلس. استادیوم اصلی المپیک به سبک رومی ساخته شد که یادآور المپیک 1896 آتن بود. این استادیوم جمعیت کثیری بالغ بر 101,000 تماشاگر را در خود جا داده بود. نام استادیوم مموریال کولیزیوم بود که هنوز هم در شهر لس آنجلس است و بسیاری از مسابقات مهم مثل بازی دوستانه ایران و آمریکا در سال 1378 یعنی 1999 میلادی در همین ورزشگاه برگزار شد. در این دوره به منظور تعیین برنده مسابقات دو و میدانی برای اولین بار از سیستم عکس برداری در خط پایان استفاده شد. این کار از بروز بحث‌های بی‌مورد جلوگیری کرد، ضمن آنکه در دوهای سرعت خطای داوران را به صفر رسانی. در این دوره از بازی‌های المپیک برای اولین بار سکوی قهرمانی با سه پله مورد استفاده قرار گرفت. پیش از این سکوی قهرمانی برای فرد قهرمان تعیین شده بود. یک زن ورزشکار به نام میلدورید اجازه یافت تا در سه رشته پرتاب نیزه، 80 متر با مانه و پرش ارتفاع شرکت کند. او در دو رشته اول قهرمان شد و در رشته سوم نیز نزدیک به پیروزی بود که شیوه و روش او را غیرقانونی اعلام کردند و او را به مقام دوم تنزل دادند. با این حال موفقیت‌هایش باعث شد که هورا تنها ورزشکار زن تاریخ بازی‌های المپیک تا پایان قرن 20 بدانند که در 3 رشته از دو و میدانی مدال گرفته است.
حاشیه‌های المپیک ایرانی گاهی بزرگ مردی مثل منصور برزگر را از پله هواپیما به پایین کشید و روزی هم مانع حضور امیر خادم در المپیک شد که برای طلسم شکنی آمده بود. حاشیه‌های المپیک روزی دیگر هم برای جهان پهلوان تختی محدودیت آفرید.
حاشیه های المپیک.
مهدی حدادپور و حاشیه های المپیک ایرانی.
ایران از المپیک لندن تا المپیک ملبورن همواره سیر سعودی رو در زمینه کسب مدال طی کرد. ما یک برنز در لندن 1948 داشتیم که در المپیک هلسینکی 4 سال بعد به 3 نقره و 4 برنز رسید. این تعداد مدال در المپیک ملبورن به 2 طلا و 2 نقره رسید. اما در روم با وجود اینکه ما با حضور امام علی حبیبی، غلام رضا تختی، محمد ابراهیم سیف‌پور و منصور مهدی زاده بخت دریافت 4 مدال طلا داشتیم، اما تنها به 2 نقره در کشتی آزاد، 1 برنز در وزن برداری و 1 برنز در کشتی فرنگی اکتفا کردیم. نتیجه کارمون در المپیک روم که سال 1339 و در دولت جعفر شریف امامی و رئیس وقتی سازمان تربیت بدنی توسط محمد دفتری اتفاق افتاد، یک شکست کامل برای ورزش ایران بود که همه را قبل از اون به کسب نتیجه بسیار بهتر از المپیک ملبورن امیدوار کرده بود. تخت‌ترین اتفاقی که ما در المپیک روم داشتیم باخت مرحوم غلامرضا تختی به اسمت آتلی بود که باعث شد تختی عزیز و کاروان ورزش ایران از مدال طلا محروم بمونه.
جنگ‌های جهانی و تحریم المپیک‌ها در پشت لبای سیاست ضربه‌ای مهم به جایگاه المپیک و البته ورزش زد. با یکی از قهرمانانی که وقوع جنگ جهانی مانع از بهتر شدن رکورد مهمش شد، در این برنامه آشنا می‌شویم.
مشاهیر المپیک.
همراه با عیسی زمان.
المپیانی که میتوانست اسطوره تیراندازی باشد. آلفرد لنگ یکی دیگر از قهرمانان تیراندازی کشور امریکاست که در دو المپیک 1912 و 1920 صاحب 5 طلا و 1 برنز شد. لنگ در المپیک 1912 صاحب 3 طلا و در المپیک 1920 صاحب 2 طلا و 1 برنز شد و اگر المپیک 1916 هم برگزار می شد او بیشتر از این هم مدال طلا به دست می آورد. در المپیک 1912 آلفرد 21 ساله و در المپیک 1920 29 ساله بود. او 45 سال بعد از المپیک 1920 و در حالی که 74 ساله شده بود درگذشت. آلفرد لنگ یکی از نخبه های تیراندازی جهان و المپیک بود و اگر در المپیک های بعدی هم شرکت می کرد می توانست رقیبی برای بهترین المپیان های درجه اول تاریخ ورزش جهان باشد.
پرسش پیامکی برنامه امروز رو بار دیگر خدمت شما دوستان گرامی عرض می‌کنم. از شما پرسیدیم جهان پهلوان تختی در کدام دوره از ادوار المپیک مدال نگرفت؟ گزینه 1 المپیک 1956 میلادی در ملبورن، گزینه 2 المپیک 1964 میلادی در توکیو و گزینه 3 المپیک 1960 میلادی در روم. 3306 تا پایان برنامه در اختیار شماست. ایران در ادوار مختلف المپیک قهرمانانی داشته که با وجود شایستگی صاحب مدال المپیکی نشدند، مثل علیرضا سلیمانی فقید، اکبر فلاح و ابراهیم مهربان.
خاطرات المپیک
همراه با ابوذر مارکولایی.
عزیزان شنونده، آقای ابراهیم مهربان یکی از کشتیگیرای سنگین وزن سالیان گذشته ما هم در المپیک آتلانتا حاضر بوده و میخواد از دوران حضورش در المپیک آتلانتا برای شما عزیزان تعریف کنه. آقا خوشحالم که میبینمتون.
زنده باشین. عرض سلام دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز. خب دوران ورزشی همش خاطره است، نمیشه خیلی تفکیک کرد، اما حالا المپیک آتلانتا به صورت خاص اگه بخوام در ارتباط باهاش صحبت بکنم، خب یه مقدار اون موقع اعزام ها متفاوت بود با الان، یعنی چون یه کاروان شرکت میکرد با توجه به تعداد شرکت کنندگان کشور عزیزمون، ما هولوش 20 تا 25 روز قبل از شروع مسابقات تو دهکده المپیک بودیم و یه مقدار تحت تاثیر اون جو قرار گرفته بودیم. حالا من به عنوان کشتیگیر جوان و خیلی از دوستانی که ما این افتخار رو داشتیم در کنارشون بودیم و اینکه به هر حال یک محیط خاصی بود، یک دنیای خاصی بود و به نظر من الان که با این تجربه برمیگردم به عقب نگاه میکنم، فکر میکنم برای کسب مدال و افتخار حالا علاوه بر آمادگی جسمانی، یه مقدار به لحاظ روحی هم ورزشکاران باید خودشون آماده حضور رو در این میدان بکنن.
درسته. خب اونجا اون مسئله که فکر میکردید نذاشت و نتونستی مدال بگیری که میگی که خیلی هم جوون بودم دیگه اونجا، اون قصه عباس جدیدی هم که اونجا براش اتفاق افتاد که حقشو خوردن اونجا، فکر کنم تو ذهن علاقمندان به کشتی باقی مونده.
ببینین خودم به صورت خاص اگه بگم که عدم موفقیتم در المپیک آتلانتا به واسطه این بود که به لحاظ روحی خودم رو آماده حضور و مهیا نکرده بودم جهت حضور در این میدان و یکی از دلایلش فکر کنم این بود که خیلی زود ما توی اون محیط قرار گرفتیم و به نوعی با مدال آوری خیلی ها تو المپیک به هر حال شاید به لحاظ روحی ارضا می شدیم و فکر میکنم اگر یه مقدار ما دیرتر میرفتیم به محل دهکده المپیک شاید نتیجه بهتری بنده کسب میکردم، اما خب بودن کسایی که تو تیم ما بودن همین شرایط هم داشتن اما تونستن کسب افتخار بکنن. این برمیگرده دیگه به اون شرایط روحی روانی که تو خودشون به وجود آورده بودن.
متشکرم آقای مهربان. همونند فامیلی چک فرد مهربان دوست داشتنی آقای ابراهیم عزیز و براش آرزو موفقیت میکنیم، عضو کادر فنی تیم ملی کشورمون هم هستن. آقای مهربان
زنده باشین، منم از شما تشکر میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
عملکرد ورزش‌های تیمی برای ایران در مسابقات مختلف ورزشی، چه رقابت‌های آسیایی و چه رقابت‌های جهانی، نسبت به عملکرد ورزشکارانمان در بخش انفرادی کمتر و با موفقیت اندکتری بوده است. اما بدون شک المپیک پیشرو می‌تواند فرصت جدیدی را پیش روی ورزش‌های گروهی ما قرار دهد.
ورزش‌های تیمی در المپیک.
همراه با مهدی شکری.
در این برنامه قصد داریم از دوران استیلا و حکمرانی کشورهای بلوک شرق در فوتبال المپیک صحبت کنیم و اینکه این سلطه از چه دوره‌ای شروع شد و چند سال ادامه داشت. دوران تسلط کشورهای بلوک شرق بر فوتبال المپیک از بازی‌های 1952 هلسینکی شروع شد و 8 دوره هم ادامه داشت. این اقتدار با قهرمانی مجارهای جادویی در بازی‌های المپیک 1952 هلسینکی شروع شد و مجارها در بازی نهایی با شکست 2-0 یوگسلاوی به مدال طلا دست یافتند. اما 4 سال بعد، یعنی در سال 1956، دوری مسیر تا ملبورن و همچنین وجود تنش‌های سیاسی در اروپا باعث شد که 16 تیم پرقدرت از حضور در المپیک 1956 منصرف بشن و این بهترین فضا و موقعیت برای کشورهای بلوک شرق بود تا در این بازی‌ها حضور پیدا کنند. بر همین اساس 3 کشور از بلوک شرق اروپا به نیمه نهایی فوتبال المپیک 1956 ملبورن رسیدند که در نهایت با قهرمانی اتحاد جماهیر شوروی همراه شد. در حقیقت پس از قهرمانی مجارستان در المپیک 1952 هلسینکی، دوران تسلط کشورهای بلوک شرق بر بازی‌های فوتبال در المپیک آغاز شد و 8 دوره هم ادامه پیدا کرد تا در نهایت تیم ملی فرانسه با کسب مدال طلای فوتبال در المپیک 1984 لس‌آنجلس به حکمرانی 8 دوره در فوتبال المپیک خاتمه بده. پس از قهرمانی مجارستان در المپیک 1952، در سال 1956 شوروی سابق قهرمان شد. در سال 1960 یوگسلاوی عنوان قهرمانی فوتبال المپیک را به دست آورد. در سال 1964 و 1968 2 دوره پی در پی با همین مجارها بودند که طلای المپیک را در رشته فوتبال بردند. 1972 لهستان عنوان قهرمانی را به دست آورد. 1976 آلمان شرقی به مقام اول دست پیدا کرد و در سال 1980 چک و اسلواکی این عنوان رو کسب کرد و در سال 1984 فرانسه به سلطه کشورهای بلوک شرق در فوتبال المپیک پایان داد.
در فرصت باقی مانده تا پایان برنامه اشاره می کنم به جواب سوال پیامکی امروز ما که از شما پرسیدیم تختی در کدام دوره از ادوار المپیک مدال نگرفت. از بین گزینه های 1956 ملبورن، 1964 توکیو و 1960 روم جواب گزینه 2 یعنی مسابقات توکیو در سال 1964 میلادی بود. متشکرم از همه شما دوستان عزیزی که در این چالش پیامکی شرکت کردید. ما برنامه رادیویی المپیک 2020 از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شما شد به تهیه کنندگی محسن جوادی، صدا برداری حسین اولیاوش و گویندگی محمد درخشنده. روز بخیر، خداحافظ.
خوراک بادنجون این دل پذیرش، خالی یا بانون دلمون شد اسیرش. خوراک بادنجون این دل پذیرش، خوراک خوشیمون نیست هیچی رقیبش. برای غذامون خوب و لذیذش، خوراک بادنجون حتما دل پذیرش. خوراک بادنجون خوب و لذیذش، خوراک بادنجون یعنی دل پذیرش. دل پذیرش،
دل پذیر.
یه پاک کننده میخوام با کیفیت و خوشنام.
اون با من.
آشپزخونه کثیفه، یه عالمه کار ردیفه.
آشپزخونه کار منه، منه که تمیز میکنه.
پنجره پرگرد و خاک،
تا منو داری چه باک.
همش که شد کار من، من دیگه شد یار من.
اون با من.
من. محصولات شوینده و بهداشتی من.
میدونی شیری که دست منه شیر صباحه، اولین چیزی که برا صباح مهم سلامتی گاوه. این دیگه قصه صباحه، یعنی قصه ماهه. یکی بود و یکی نبود، شیر تازه میرسه زود، صبا سلامتی میاره.
این یک ایروپال است. به اکثر نقاط جهان از جمله برزیل، مجارستان، رومانی، ترکیه، هند، روسیه و همسایه‌های دور و نزدیک صادر می‌شود و این یعنی سخت‌ترین استانداردهای جهانی را کسب کرده و با یک QR کد در سراسر جهان قابل شناسایی، ردیابی و تضمین کیفیت است. ایروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
راحت و زیباست ایزی پیک، جذبش بالاست ایزی پیک، محافظ داره دوره اون، تمیز میمونه دستمال اون، دستمال ایزی پیک.
ماکارونی نامی نو نامی نو، ماکارونی ماکارونی نامی نو، سالاد ماکارونی نامی نو.
نشسته بودم تو سینما بی خیال همه لحظه ها، تو فیلم نامی نو رو دیدم، برنامم عوض شد، از جا پریدم، سالاد ماکارونی دلم خواست.
تازه اول ماجرا است.
خریدم نه یکی دوتا، سه چهار تا، زنگ زدم به داداشم و بچه ها، برنامه عوض شد دوباره، گفتم بریم شمال گفاره. وقتی نامینو هستش با هامون، چه خوشمزه میگذره لحظه هامون،
با نامینو خوشمزه میگذره.
حالا شامپوی سر آقایان مای، عضو جدید تیم مای، با یه قیمت مناسب اومده تا نتیجه بازی رو عوض کنه. با قدرت و پر انرژی حریفاشو پشت سر میذاره، یه شوت تمیز و گل. گل! چقدر خوبه این محصولات آقایان مای. محصولات بهداشتی آقایان مای.
تخم مرغ یه ماده غذایی عالی و کامله که در سبد غذایی روزانه ما نقش مهمی داره. ولی سوال اینه که آیا هر تخم مرغی بهداشتیه؟ در واقع نه. تخم مرغ هم مثل هر ماده غذایی دیگه‌ای در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی میتونه ناقل آلودگی‌های مختلفی به مصرف کننده باشه. پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. خوبه بدونین که شستن تخم مرغ هم کار درستی نیست، چون باعث میشه آلودگی ها با سرعت بیشتری به داخل تخم مرغ نفوذ کنن. ما در تلاون به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ های سالم و تمیز در بسته‌بندی های بهداشتی تلاون قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاون بودن.
پانیکو کارامل فندق شکلاتی، پایه شادی و نشاطی. پانیکو کرمش نرم و مخملی، حتما لذت میبری. پانیکو هم دلچسبه و هم ترده، کیف کرده هر کی خورده. پانیکو جواهری کناره، توی هر حالی جوابه.
پانیکو همه جا جوابه.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. یک گفتگوی متفاوت ورزشی از شبکه رادیویی ورزش در برنامه گلخونه.
گلخونه
به نام خدا. سلام، بنده یوسف فرجی تهیه کننده برنامه گلخونه. روز سه‌شنبه 13 اسفند ماه در برنامه گلخونه در خصوص معلولین و موانع ورزش و دلایلی که باعث می شود عده‌ای از معلولین به سمت ورزش نروند صحبت خواهیم کرد. همچنین اشاره به محدودیت‌های خانواده، رویات خود معلول یا کم و کاستی‌هایی که در حوزه ورزش معلولین وجود دارد با کارشناسان این حوزه صحبت خواهیم کرد. برنامه گلخونه از ساعت 10:30 رادیو ورزش مجر.
گفت و شنود پیرامون نمایشنامه نویسی و نقد و تفسیر نمایشنامه ها در برنامه رد پای قلم از شبکی رادیوی نمایش.
در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد.
به بهانه این برنامه نمایشنامه دیگری رو از نمایشنامه نویسان جوان که به چاپ هم رسیدند بررسی کنیم و به توسعه آگاهی در این حوزه کمک بکنیم.
رد پای قلم. از ایده تا نمایشنامه، کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر. نمایشنامه هفته، گزارش یک تمرین، آشنایی با درام نویسان جهان. سه شنبه ها از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش در برنامه رد پای قلم.
یک کلاس و مدرسه تو رادیو سوا. گوش به زنگ باشید با برنامه زنگ سوا از شبکه رادیویی سوا.
زنگ
سوا. این هفته بچه های کلاس و زنگ سوا میخوان برن خونه آقا معلم، چون یه مقدار هوا آلوده است. ببینیم چی کار میکنن.
زنگ سبا رو هر روز ساعت 6:45 صبح از رادیو سبا بشنوید.
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس؟